سلام بینندگان ارجمند، برنامه اخبار آزادی است و من خیرمان بقازاده. امروز 21 ژانویه. توجه کنید به سرخط خبرها. ماجرا در خدمت و مرگ سرباز نیروهای مرزبانی در همدانی نزدیکان سبب واقعی مرگ میرعلی بوقیف را دانستن میخواهند. در پس منظر افزایش نیگرانی ها از حمله به اوکراین، دیپلمات های بلند پایه امریکا و روسیه سرنوشت کیف، ناتو و امنیت را بررسی میکنند. راننده ماشینی بربری میگوید هنگامی عبور از مرز قرغیزستان سنگ باران شده است. پلیسی بودکن گفت چون این حادثه روی نداده است. در ناحیه پنجکنت یک سرباز نیروهای مرزبانی را دفن کردند که با گفته خویشاوندان در نتیجه لاتوکوبی بیرحمانه در واحد نظامیش به هلاکت رسید. با گفته پدر، جسد میرعلی بوقیف 20 ساله را روز 18 ژانویه به خاک سپردند و او میخواهد گناهکاران مرگ فرزندش جزای سزاوار بگیرند. جمشید گل‌احمد، فرمانده قسم نظامی سرحدبانی ناحیه همدانی محل خدمت میرعلی بوقیف، در صحبت با رادیوی آزادی خبر مرگ سرباز را تصدیق کرد، ولی گفت سبب های فوتی او را تنها به خویشاوندان شرح خواهد داد. با گفته برادرش، یک سرباز دیگر گویا میرعلی را برای به او ندادن لباس نظامیش زده است. میرعلی بوقیف ماهی می سال 2021 به خدمت جلب شد. بد رفتاری در ارتش تاجیکستان یکی از مسائل داغ باقی میماند و یکی از سبب های اصلی پرهیز جوانان از خدمت در صف نیروهای مسلح دانسته می شود. راننده ماشین بارکش از تاجیکستان گفت که دیروز ماشینش هنگام حرکت از دهات نزد مرزی از جانب ده ها ساکن قرغیزستان سنگ باران شده، او زیان مالی دیده است. بعد مناقشه پرخشونت مرزی در پایان ماه اپریل سال 2021 که با مرگ و جراحت ده ها ساکن تاجیکستان و قرغیزستان انجامید، روابط سیاسی و اجتماعی میان مقامات و ساکنان دو کشور بد شده است. فرزاد محمدی با تفصیلات این تحولات.
پس از یک روزی حادثه سنگ پرتوی به افتماشینی بارکش تمغه کماز در مرز تاجیکستان و قرغیزستان، صاحب آن اصل واقعه را به رادیو آزادی نقل کرد. مقامات انتظامی تاجیکستان تفتیشات حادثه را شروع کردند. نصرالله بیگ اسلاموف، ساکن 34 ساله شهر اسفره و راننده نقلیات کماز با رقم دولتی تاجیکی که به کشاندن بار در این منطقه مشغول است، هنگام گذشتن از جماعت واروخ به دهه خواجه علا در راه دچار حمله قرغیز تباران شده است. این حادثه پس از نصف روزی 20 ژانویه رخ داده است. مقامات قرغیزستان در این باره اظهار بی‌خبری میکنند. نصرالله بیگ، راننده این نقلات، میگوید دیروز از شهر کانیبادان به یک قسم نظامی واقع در جماعت واروخ مشغول کشاندن محصولات ساختمانی بود و این حالت هنگام بازگشت روی داده است. و افزود
رای بولوش که تابیر نواش کرا گو ما همه کماز که رفتم برومد برومد این طرف هشنده و سید از برومد دوشتان فرده بسامتنا نفردان و لبوبه سنگ زده بود که های کنم
یک منبع از مقامات انتظامی هم این را تصدیق کرد و گفت که مسئولان پی تحقیق حادثه شدند. در همین حال زبیدالله شامدوف، سخنگوی حکومت شهر اسفره، هم در صفحه فیسبوکش این رخداد را چنین شرح داده است. این رفتار اغوابرانگیزانه ساکنان آقصای بار دیگر نشان داد که آنها با هر واسطه میخواهند وضع را نامعتدل نموده بین اهالی نزاع انگیزند. راهی میان چارکو و واروخ از میان دهه آقصای قرغیزستان میگذرد و این مکان تا این وقت بارها شاهدی بحث و مناقشه های مرزی شده است. تا زمان نشر مطلب ما در این باره، مقامات های انتظام از جمله کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرغیزستان به طور رسمی اطلاع ندادند. ولی یک منبع از حکومت شهر اسفره در صحبت با رادیو آزادی گفت که صبح امروز رجبای احمدزاده، رئیس ولایت سوغ، به این منطقه سفر کرده و قرار است با همتایان قرغیزش هم گفت و شنید کند. تاجیکستان با قرغیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارد که همگی 519 کیلومتر آن علامت گذاری شده است. به دلیل مشخص نبودن و علامت گذاری نشدن مرز بین ساکنان نزد مرزی دو کشور، با بهانه های گوناگون نزاع سر می زند. در آخرین نزاع که روزهای 28 اپریل تا 1 می سال 2021 رخ داد، 36 شهروند قرغیزستان و 19 شهروند تاجیکستان کشته شده و از دو جانب بیشتر از 200 کس مجروح گردید. دو جانب یکدیگر را در سر زدن نزاع گناهکار دانستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند.
ва рӯзи 21 январ Кактус Медиа аз қавли полиси вилояти Боткант навишт ки дар сарҳад ҳеҷ низое нашудааст ва мақомоти тоҷик ба раёсати умури дохилии вилоят муроҷиат накарданд. Энтони Блинкин ва Сергей Лавров, вазирони корҳои хориҷии Амрико ва Русия дар мулоқоти рӯбарӯ дар Женева, ҳамин лаҳзаҳо буҳрон дар Украина ва афзоиши нигарониҳо аз ҳамлаи эҳтимолии Русия ба Украинаро баррасӣ мекунанд. Рӯзи панҷшанбе Энтони Блинкин Русияро ҳушдор дод, ки агар нирӯҳояш ба қаламрави Украина гузаранд, паёмадҳои сангине барои Русия хоҳад дошт. Русия, ки тақрибан 100 ҳазор сарбозашро дар марз бо Украина мустақар кардааст, эҳтимоли омодагӣ ба ҳамларо рад мекунад. Гуфтугуҳо дар Женеваро ҳамкорам Зарангези Наврушо пайгирӣ дорад. Зарангез, сабаби ба ин ҳол расидани буҳрон чи аст?
Бале, Хиромон, президенти Русия Владимир Путин ҳамеша таъкид кардааст, ки мухолифи ба узвияти НАТО пайвастани Украина мебошад. Умуман, Русия ба қавли мақомоташ аз тавсияи ин паймони низоми ба шарқ нигарон аст. Чун наздик омадани НАТО ба сарҳадҳои худро хатаре ба амнияти худ медонад. НАТО ин гуна тақозоҳои Русияро қабул надорад. دیروز رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن گفت که ممکن است روسیه به اوکراین حمله کند، ولی با گفته او همتای روسش هنوز در مورد حمله تصمیم نگرفته است. بایدن گفت که در صورت این حمله روسیه به تحریم های سخت دچار می شود و ممکن است بانک هایش از حق معامله با دلار محروم شوند. ملاقات دیپلمات های ارشد آمریکا و روسیه در پی انتقاد های شدید طرفین صورت می گیرند. همزمان آمریکا تلاش دارد پشتیبانی متحدان خود را برای تحریم پوتین دریافت کند.
و زرنگز واکنش متحدان امریکا تا به حال چی بوده است؟
بله، وزیر کارهای خارجه امریکا انتونی بلینکن روز پنجشنبه در صحبت با مقامات بریتانیا، فرانسه و آلمان در برلین گفت که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، تهدید جنگ گسترده به میان می آید. او همچنین گفت
to allow Russia to violate those principles with impunity.
اجازه دادن به روسیه برای نقض این اصول‌ها و به مجازات همه ما را به زمانی بسیار خطرناک و ناآرام‌تر می‌برد، به زمانی که این قاره و این شهر دو تقسیم شده بود و محل‌های بی‌ساکن تقسیم شده بود که سربازان گشت‌زنی می‌کردند و تهدید جنگ سراسری بالای سر همه آویزان بود. می‌خواهم به تمام جهان پیام برسانم که این اصول‌ها در خطرند و این پیامدهای فلاکت‌بار خواهد داشت.
مسئولان وزارت خارجه آمریکا گفتند که انتونی بلینکن برای کاهش تنش‌های یکجایه با وزیر خارجه روسیه راهی حل را می‌جویند. همزمان آنالینا بایربوک وزیر نوی امور خارجه آلمان نیز در برلین با انتونی بلینکن وعده داد که علیه همه گونه تجاوز روسیه بر ضد اوکراین اقدام فوری خواهند کرد. پیش از همه این اقدامات به گفته او میتواند پیامدهای اقتصادی داشته باشد. لیز تراس وزیر امور خارجه بریتانیا نیز از پوتین خواست که پیش از راه دادن به خطای بزرگ استراتژی از اوکراین بیرون شود. در اول همین هفته بریتانیا اعلام کرد که برای آموزش به اوکراین نیروی بیشتری میفرستد. در مذاکرات تی هفته گذشته میان غرب و روسیه پیشرفتی حاصل نشده بود، چون غرب اجرای برخی از درخواست های مسکو را غیر امکان نامیده بود.
تشکر. زرنگیز نوروشوه بود با آخرین خبرها از مکالمه وزیران خارجه آمریکا و روسیه که موضوع اوکراین و احتمال حمله به این کشور از جانب روسیه در محور این گفتگوها قرار داشته است. 22 ینور از تأسیس خدمات گمرک تاجیکستان در سال 1992 راسو 30 سال پر شد. ساختاری که یک وظیفه‌اش نظارت صادرات و واردات مال و محصولات میباشد، ظاهرا از کار خود روزی است. مقامات از افزایش گردشی مال توسط سرحد گمرکی تاجیکستان در سال آخر گزارش می‌دهند، ولی آن گروه‌هایی که کارشان مستقیم به روابط با گمرک وابسته است نه همیشه قانع هستند. برات یوسفی موضوع را ادامه می‌دهد.
در 30 سال فعالیت خدمات گمرک تاجیکستان در برابر کمیته انداز یک نهاد مهم برای تامین بودجه کشور باقی مانده است. در سال جاری حجم درآمد بودجه تاجیکستان از حساب اندازها و پرداختهای گمرکی 70% به نقشه گرفته شده است، ولی برای تبدیل شدن به چنین یک نهاد مهم برای رشد اقتصادی کشور راه طولانی و مشکلات و انتقاد زیاد را روبرو شده است.
در فعالیت گمرک و تقویت و پیشبرد فعالیت اقتصادی خارجی عملی نمودن این سندها امکانیت داد که فعالیت اقتصادی خارجی رشد و تشکل یابد و موقع مقامات گمرک در اجرای نقشه بودجه دولت جمهوری تاجیکستان جای مناسب را اشغال نماید.
مسئولان این نهاد بر اینند که حد اقل در طول 10 سال اخیر گردش تجارت خارجی تاجیکستان 6 برابر از 1 میلیارد به 6 میلیارد دلار رسیده است. سهم خدمات گمرک در رشد تجارت خارجی مهم نمبر می شود. اما کارشناسان بر اینند که امکانات بیشتری رشد تجارت و صاحبکاری وجود داشت، ولی وجود فساد گسترده در داخل خدمات گمرک مانع چنین پیشروی شده است. شاهدان عینی چنین عامل را تصدیق میکنند.
نو از تاموژه خراشی، люди тоже хороші. Просто платні.
گمرک شما خوب است، کارگرانش هم آدمان خوبند، فقط همین که برای راه پول پرداخت میکنیم. آن 200 دلاری که برای راه پرداخت میکنیم، این پرداخت رسمی است. اما مثل دیگر جای ها، باز غیر رسمی هم از ما پول میگیرند. راستش را میگویم.
نیافیسان، دا، یسلی چیسنی سکجو.
در طول این سالها خدمات گمرک مخصوصا برخی از کارمندان این نهاد با سبب فسادکاری در سرخط خبرهای رسانه ها قرار گرفتند. از همه موارد پر سر و صدا اتفاقی بود که با سردار 32 ساله ترمینال دوشنبه یک شهباز رجب‌زاده افتاد. رئیس جمهور امام علی رحمان او را در ماه می سال 2019 رسما به فساد متهم کرد و طلب کرد که پولهای غارت کرده اش را از دولت که به بیرون برده است برگرداند. همچنین قضیه قاچاق 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از مواردهای دیگری بود که انتقادهای را اطراف خدمات گمرک به بار آورد. اما مقامات خدمات گمرک وجود فساد گسترده در این نهاد را رد میکنند.
بازی خوشبختانه هر یک عملی هر گمرکچی و فعالیت اقتصاد خارجی هم چی در حجت باشه و من وابسته به این ما سیستم اطلاعاتی روزانه یگونه ورداتی صادراتی و ترانزیتی را من ما چکره میدونید در عمل من تطبیق کردیم که باید که شفاف دقیق یعنی که باید که فعالیت خدمونه نشون بدهیم.
اقتصاددان ها بر اینند که خدمات گمرک نیاز به یک اصلاحات جدی دارد، در حالی که مقامات خدمات گمرک از رشد نظام کار خود توصیف میکنند.
ساختار خدمات گمرک با اصلاحات های شدید چی کادری، چی تربیوی، چی اینتלקטואלی، چی تکنولوژی و اینوواسیونی نیاز کلان دارد.
در گذشته تاجران از بوج های گران گمرکی، رشوت ستانی و دیگر مشکل و مانع ها در واردات و صادرات مال و محصولات شکایت کردند، اما گاهی هم کارمندان خدمات گمرک برعکس تاجران را در پنهانکاری ارزش اصلی مال و محصولاتشان متهم میکنند. این نهاد تا 30 سال فعالیت 9 رهبر داشته است که یکی از آنها رستم امام علی فرزندی رئیس جمهوری تاجیکستان بود.
شاید که نسل جوان در تاجیکستان ندانند که در جای پیکره اسماعیل سامانی در مرکز دوشنبه اول مجسمه کی قامت افراخته بود. اولین کسی که 30 سال پیش جای لینین را در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان گرفت مؤلف شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی بود که امروز زادروزش را جشن می‌گیرند. در روز فردوسی نگاره فضل دین از چند ساکنی پایتخت پرسید که ابوالقاسم فردوسی و ایجادیات او را می‌دانند.
همان سال روز 21 ینور در ایران زادروز ابوالقاسم فردوسی مؤلف شاهنامه تجلیل کرده می شود. ابوالقاسم فردوسی همچون شاعر ملی تاجیکستان، افغانستان و ایران اعتراف گردیده است. حالا ما می رویم و از مردم می پرسیم که درباره او و ایجادیاتش چی می دانند.
و اثر بی‌زوال شاهنامه را ایجاد کردگی های که در آن قهرمانی های خلق تاجیک و فارس درد شدن، یعنی که نظم فردوسی زنده است، میموند.
میدونم که بسیار شاعر بهترین و به همتا ده.
میدونم که فردوسی مؤلف شاهنامه است.
او یک شاعر است.
شاعر زبردستی کلاسیکی تاجیک ابوالقاسم فردوسی.
اخبار آزادی به پایان رسید. خدا نگهبان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور دارم.
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز، من زرنگز نوروز شو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وزارت امور خارجه قزاقستان قطعنامه پارلمان اروپا را که به تحقیق بین المللی حادثه های خونین اولی انور این کشور دعوت میکند غرضناک نامید. وزارت امور خارجه قزاقستان بر این است که قطعنامه پارلمان اروپا در رابطه با وضع کشور ما غرضناک بوده، در اساس خلاصه و معلومات واقع بینانه تهیه نشده است. باعث نگرانی است که به حادثه های مایی انوری قزاقستان بهای واقع بینانه داده نشده است. آمده است در اطلاعیه وزارت که 21 انور نشر شد. وزارت گفته است وکیلان پارلمان اروپا هنگام تهیه قطعنامه نظری مقامات رسمی قزاقستان را راجع به حادثه های اولی مایی انور نپرسیدند. پارلمان اروپا اخیراً قطعنامه ای را قبول کرد که در آن به تحقیق بین المللی حادثه های خونین قزاقستان در اولی ماه انور سال روان دعوت کرده می شود. دانشمندان تاجیک برای حفظ عالم نباتات مناطقی را تحقیق و معین کردند که در آینده به سبب ساختمان نیروگاه راهون زیر آب می مانند. بنا به گزارش رسمی فرهنگستان علوم تاجیکستان سال 2021 بیولوگ های تاجیک معلوم کردند که در مناطقی که در آینده به تدریج زیر آب می مانند بیشتر از 1140 نوع رستنی که به 83 خانواده و 423 اولاد رستنی تعلق دارند می سبزند. در بین آنها به گفته دانشمندان تاجیک 24 نوع رستنی های هستند که به کتاب سرخ جمهوری تاجیکستان داخل کرده شدند. بیولوگ های کشور هنگام آموزش منطقه با هدف حفظ عالم نباتات آنجا زیاده از 100 نمونه تخمی رستنی های نادر و بومی و یا تهجایی و در معرض خطر نابودی را جمع آورده در باغ بوتانیکی شهر کلاب کشت کردند. نیروگاه راغون در جنوب تاجیکستان در صورت تکمیل ساختمانش بزرگترین نیروگاه با بزرگترین آبانبار در قلمرو آسیای مرکزی خواهد بود. مقامات میگویند پژوهش های بین المللی نشان دادند که بنیاد نیروگاه به طبیعت و محیط زیست منطقه تأثیر منفی نمیرساند. پالاته پویونی پارلمان فرانسه با صدور یک قطعنامه حکومت چین را به جنایت بر ضد بشریت و نسل کشی اقلیت های اویغور در ولایت شینجان متهم کرد. این قطعنامه ها که سال گذشته پارلمان های بریتانیا، آلمان و کانادا قبول کردند خشم چین را برانگیخت. در رای گیری روز 20 انور در مجلس ملی فرانسه 169 نفر به طرفداری و یک نفر مخالف قطعنامه رای دادند که در آن از حکومت خواسته شده است نسبت به جمهوری مردمی چین در دایره جامعه بین المللی و سیاست خارجیش چوره بیندشند. اما سند مذکور حکم اجرا ندارد. چین برای اذیت و آزار اویغورهای مسلمان و به اردوگاه های بازتربیه انداختن و مجبوراً کار فرمودنی آنها مورد تنقید جامعه بین المللی قرار گرفته است. دوستانی حربی ولایت سوخت پرونده 6 ساکن ناحیه کوهستان مسجد را که به دزدی 48 تن انگشت عیبدار شدند به دادگاه حربی فرستاد. این شهروندان روز 3 نوامبر با اتهام دزدی انگشت از انبار شرکت قدرت 2010 دستگیر شدند. پیوندانشان اتهام دزدی نسبت به آنها را بی اساس می‌دانند و به بی‌گناهی آنها تاکید دارند. با اطلاع دریافتی پرونده را به آن خاطر دادستانی نظامی تفتیش نمود که زین‌الدین خوجه‌عارفوف یک تن از گمانبران کارمند اداره حالات‌های فوق‌العاده است. بختیار نصرالله وکیل زین‌الدین خوجه‌عارفوف روز 21 انور به رادیوی آزادی گفت پرونده 6 نفر در نزدیکترین فرصت بررسی می شود. نظری مقامات در این باره دسترس نیست. گمانبران از 25 تا 34 ساله هستند و حجم ضرری رسانیده آنها به شرکت حدود 28000 سومانی نامیده می شود. هنوز معلوم نیست که چی تاو 48 تن انگشت از این شرکت دزدیده شده است. شرکت قدرت 2010 5 سال قبل فعالیت خود را در کنی انگشت غزن کوهستان مسجد شروع کرد. در شعبه کارهای داخلی ناحیه کوهستان مسجد به رادیوی آزادی گفتند این 6 نفر بر اساس شکایت رهبری شرکت قدرت 2010 بازداشت شدند. برخی از منابع نزدیک به شرکت قدرت 2010 میگویند مسئول اساسی شرکت در دوشنبه و به خانواده پرزیدنت تاجیکستان نزدیک است. درستی این ادعا تصدیق نشده است. استانیسلاف زاس دبیر کل سازمان پیمانی امنیتی دسته‌جمعی یک پیمانی نظامی تحت رهبری روسیه گفته است برای جلوگیری از هر گونه خطرهای احتمالی ضرور است که به تاجیکستان کمک رسانند. در بیانیه رسمی که روز 20 انور در وبسایت اسپات نشر شد آمده است استانیسلاف زاس در حضور گروهی از وکیلان دومای دولتی روسیه دایر به اوضاع منطقه از جمله افغانستان ناآرام صحبت کرد و به ضرورت کمک به تاجیکستان برای پیشگیری از خطرهای احتمالی تاکید نمود. نموده است. در بیانیه مشخصا گفته نشده است که به تاجیکستان چی نوع کمک در کار است. اما اولی همین ماه الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس در نشستی آنلاینی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی گفت امومعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سالهاست که از این سازمان اسلحه و مهمات جنگی میخواهد ولی نگرفته است. لوکاشنکا افزود که اگر این کمک رسانیده نشود حادثه های قزاقستان میتواند در تاجیکستان تکرار شود. حکومت قزاقستان برای فرو نشانیدن آشوب هایی که بعد تظاهرات آسایشته سر زد نیروهای پیمان امنیتی دست جمعی را به کمک دعوت کرد. در این نارامی ها بیشتر از 200 نفر کشته شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دو آموزگار از ناحیه راشقلعه ولایت بدخشان به رادیو آزادی شکایت کردند که بعد یک سخنرانی به قول آنها مجبوری درباره اعتراضگران خارق توسط تلویزیون بدخشان مناسبت آیله و جامعه به آنها تحقیرآمیز شده است. خارق ماه نویبر سال 2021 شاهد گردی همایی چهار روزه بود. مقامات اعتراض را غیرقانونی می نامند. ساکنان می گویند برای دادخواهی رفته بودند. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نرگیز جان میرزایوا و عزیزه قرچبیکوا آموزگاران مکتب رقمی 6 راشقلعه ادعا دارند که نمایندگان شعبه کارهای داخلی بدخشان آنها را به خواندن متن‌های آماده مجبور نمودند. صحبت آنها 15 ژانویه امسال ثبت شده است. مقامات حاضر نشدند قضیه را شردند، اما در گذشته همین گونه صحبت‌ها را بر ضد مخالفان و اعتراضگران اختیاری دانستند. به قول آموزگاران به آنها تهدید شده است که اگر اعتراضگران را تنقید نکنند تنبیه می‌گیرند و یا جریمه می‌سپارند. نرگس جان میرزایی و روز 20 ژانویه گفت من از داغ سودی داشتن ترسیدم، متن نوشته را درباره جنایتکاران جنایت در ولایت نخواندم، اما در تلویزیون بعضی حرفا را گفتم، حالا به من با تنفر گم می‌زنند.
با فشار از ما اینترویو گرفتند، ما رو ترساندند که شما رو با ماده 90 کودکس جمهوری تاجیکستان سود میکنیم، اگر روزی نشوید شما رو جریمه میکنیم. حاضر در اویله این ما نوتنجی رو داده است، از مردم تعقیب میشنویم.
رادیو آزادی تلاش کرد پاسخ مقامات یا نمایندگان تلویزیون بدخشان را بگیرد که آیا در واقع آموزگاران به سخنرانی مجبور کرده شدند یا نه، اما کسی جواب نداد. نوبتدار شعبه کارهای داخلی ولایت به شنیدن سالما گوشی را گذاشت. چند از ساکنان ولایت به ما گفتند که در شبکه‌های اجتماعی هم نوشتند که مقامات از شهر و ناحیه های بدخشان به همین شیوه شرکت‌داران تظاهرات ماه نویبر را محکوم می‌کنند. این تظاهرات پس از آن سر زد که گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشتقلعه هنگامی بازداشت کشته شد. مقامات تاجیکستان او را به جنایت‌های سنگین به مثل گروگانگیری متهم کرده عملیات بازداشتش را قانونی شمردند، ولی ساکنان عمل برقصدانه می‌دانند. در حالی که مقامات در این زمینه شرح نمی‌دهند، یک نماینده جامعه شهروندی بدخشان 20 ژانویه بر رادیو آزادی گفت مقامات اساساً کارمندان مکتب‌ها، بیمارخانه‌ها و اداره‌های دیگری بودجوی را مجبور می‌کنند رویدادها را یک طرفه محکوم کنند. خوجمری پیرنظرف مسئول دفتر مطبوعات کمیسیه 44 گروهی عبارت از فعالان جامعه شهروندی گفت تا امروز حدود 15 نفر به ما شکایت کردند که آنها را برای صحبت مجبور میکنند، میگویند اگر حرف نزنی از جای کار و معاش محروم میشویم. عبدالملک قادیرف کارشناس تاجیک میگوید که این تجربه بر زیان حکومت و مردم است، چون به باوری او برای حل مشکل بدخشان و برقراری نظم و ثبات و ولایت قانون مساعدت نخواهد کرد. به قول او خواندن متن نوشته حتما ساخته و دروغ بودن آن را برای بیننده آشکار میکند. سیف الله سفرف سیاستشناس و معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان خواهان به تلویزیون آوردن شاعران و افراد دیگری شناخته است، نه مردم عادی.
در همه جا و جای همون سلا کلا آوردن در ما رسم شده است. نباشد از همه بهترش تلویزیون بدخشان اتامید خواجه و چند نفر هم عقیده های او که از خود بدخشان هستند و فرهنگی همون محل خوب میدانند اونها را دعوت کنند. بغیر از این شخصان موقع سیاسی و موقع جمعیتی خودشان را اظهار کردند. نسبت به اون که معلمه و دکتر پرابلم سازیم، درجه فهمیش همون معلمه و دکتر با اون درجه بهادهی حادثه های بدخشان اصلا نیست.
در گذشته نیز ویدیوهای همسان بر ضد افراد و گروه های مخالف حکومتی تاجیکستان تهیه و پخش می شدند. مخالفان حکومت در خارج تابستان سال 2020 شکایت کردند که پیوندان آنها را برای صحبت در نزد دوربین و تنقید دیگراندیشان مجبور کرده در یک معرکه گیری سیاسی مورد سوء استفاده قرار دادند. مقامات هیچ وقت ثبت نوارهای مجبوری را تصدیق نکرده بیشتر اختیاری می نامند.
باز در چهره خاموشی خیال خنده زد، چشم گناه آموزد. باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد، حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت ها سی مستی دل در نگاه گفت چی توفان بود. یادی آن بود سکی هنگامی ویدا بر لبم شوله ی حسرت افرو، یادی آن خنده ی وجودم راست، ای سر و پا وجودم راست. یادی آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش، چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش، نگه تشنه و دیوانه ایش. رفتی و در دلی من مان بجای، عشقی آلوده به نومیدی و در نگه گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر. آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه در زمین شوله ی سوزنده ی ایش آخیرات دیگنه برگانه آخیراتش دیگنه بر جانت، آخیراتش دیگنه بر جانت. باز در چهره خاموشی خیال خند از چشمی گناه آموزد. باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد. باز در چهره خاموشی خیال خند از چشمی گناه آموزد. باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد.
دو روز این جانب در شبکه‌های اجتماعی تاجیکستان یک عکس منیژه سنگین آوازخوان تاجیکی مقیم روسیه که در لوحه بزرگ در شهر نیویورک آمریکا گذاشته شده است، مورد بحث و بررسی کاربران قرار دارد. قبلا نیز اطراف هنر و شیوه لباس‌پوشی این آوازخوان معروف بحث‌های صدا می‌داد، اما اسم منیژه این دفعه برای نشر یک عکسش که اسپاتیفای خدمات پخش موسیقی انتخاب کرده است، پر سر و صدا و بحث‌برانگیز شد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در این عکس منیژه در تن لباس اطلس دارد و پیش پیراهنش باز است. برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی چنین شیوه لباس پوشی آوازخوان را سخت تنقید کرده، شرمندگی و مخالف به ارزش‌های ملی خواندند. گروه دیگر از منیژه توصیف کرده گفتند با او افتخار می‌کنند. افراد نیز تاکید نمودند که این حق منیژه است که چگونه لباس انتخاب می‌کند. عادل نوزیر فعال شبکه‌های اجتماعی در صفحه فیسبوکی خود عکس منیژه را گذاشت و نوشت که اطلس جهانی شد، تشکر منیژه. در پاسخ کاربر دیگر با نام یوسف یوسفوف نوشته است که دیگر لطا نیافتند که دوامش را نیز دوزند و محکم کنند. در واکنش به این عکس عکس کاربر دیگر با نام شاهنوزای بدردین گفته است که نه تنها اطلس جهانی شد، خودش استعدادش نام تاجیک هم جهانی شد. آفرین منیجا بانو. زوقبیک سیدامینی فعال شبکه‌های اجتماعی روز 20 ژانویه به رادیو آزادی گفت که عکس منیجا نه باعث افتخار بلکه شرمندگی است.
وقتی یک زن، هرچند که او میگه یعنی اسلاویان کنی تاجیک هیچ هیچ معلوم نیست که باید تاجیکه و مسلمان خش دبایدش میگه، ولی وقتی یک دعوای تاجیکی میکنه نام تاجیکی دورا بابوش تاجیکه سینش هلیچ میکنه، من نمیدونم که این چی باعث افتخار است، این باعث شرمندگی است، این باعث افتخار هم نیست.
اما به نظر گروه دیگری کاربران، پوشیدن لباس تاجیکی اطلس در آن عکس باعث افتخار است و منیجا یک هنرمند است، شاید آن عکس از اجرای کدام برنامه‌اش برداشته شده است. عادل نوزیر فعال شبکه‌های اجتماعی میگوید
منیجا سنگین یک سراینده مستقل، یک انسان آزاد، یک سراینده هست که رای چیزی خواهد میپوشد. اینا یک کسی ما حکم هم کردن نمیتونیم، اینا یک تو ما مرد بس کسی نمیم کار احمقانه است. میبخشید سگمنت تاجیکی یوتیوب تاجیکی و سگمنت تاجیکی اینستاگرام اگر نگاه کنید، اگر هنرمندای بعضی سراینده های تاجیک لباسشون از منیجا سنگین بهتر نیست اگر هم نگاه کنیم.
خودی منیجا سنگین در صفحه اینستاگرامش با سخنانی بدگویانش که میگویند خود را تاجیک نگوید با نشر یک ویدیو واکنش کرد. منیجا میگوید این زندگی او است و پاسخی از همه خوب با بدگویانش هیچ کار نکردن است. باسا اطراف هنر و شیوه لباس پوشی برخی از چهره های معروف تاجیک بارها صدا داده است، ولی چرا چنین باسا ماز در جامعه تاجیکستان زیاد اتفاق می افتد ناروشن باقی میماند. نامی منیجا سنگین پس از راه یافتنش به آزمون موسیقی یوروویژن پرسر و صدا شد. منیجا در این آزمون روسیه را معرفی کرده با ده گانه بهترین ها وارد شد. منیجا با ترانه راشن وومن برآمد کرد که باعث اعتراض برخی ها گردید. او را به تحریف سیمای زن روس و پس زدن فرهنگ این کشور متهم کردند، هرچند خودی او این را رد میکند و طرفداران این و دیگر سرودهایش زیادند. این هنرمند تاجیک تبار روسیه سفیر این کشور در سازمان ملل متحد در امور پناهندگان است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی مییابید.
رادیوی آزادی و کانفلیکت اینتلیجنس تیم در تحقیقات معلوم کردند که نیروهای روسیه که نیم سال باز از منطقه‌های سیبر و شرق دور توسط راه آهن به سمت غرب برده می‌شوند، علاقه در 40 کیلومتری سرحد روسیه و اوکراین قرار دارند. نظامیان و نزدیکانشان نیز تفصیلات سفر خدمتی را گفتند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. رهبری خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکو روز 17 ژانویه امسال از مشق‌های یکجایه نیروهای مینسک و مسکو خبر داد. تمرین حربی باید ماه فوریه امسال در حدود بلاروس گذرد. محققان مستقل در نوار شبکه‌های اجتماعی مشاهده کردند که واقعاً تجهیزات نظامی روسیه آهسته آهسته به بلاروس وارد کرده می‌شوند، ولی تنها یک قسمی آنها به تمرینگاه‌ها می‌روند. قسم دیگر در نیمی راه در نزدیکی گامل، منطقه‌ای که همگی 40 کیلومتر دورتر از ولایت چرنیگاو اوکراین و 90 کیلومتر دورتر از ولایت کیف جایگیر است، ایستاده‌اند. در یک هفته اخیر در شبکه اجتماعی تیک تاک درباره سفر نظامیان روس و بردن تجهیزات حربی چند ویدیو پیدا شد. صدها نفر در زیر نوارها شرح گذاشتند. خویشاوندان سربازان و افسران درباره به سفر خدمتی یا به تمرین فرستادن آنها گفتند. اکثریت تاکید کردند که جای واخوری نظامیان بلاروس است. برخی دیگر نوشتند دوستان و نزدیکانشان را به اوکراین و یا به سرحد اوکراین گسل کردند. برای فهمیدن تفصیلات با بعضی از مؤلفان شرح ها مکاتبه داشتیم، ولی ژورنالیست بودن خود را پنهان نکردیم. پس از این بعضی از مصاحبان ما با خواهش خود مکالمه را ادامه دادند. از شرح ها معلوم می شود که اکثر مادران و زنان نظامیان از سرنوشت نزدیکانشان نگران هستند. ده ها نفر که درباره فرستادن نزدیکان خود به سمت غرب می نویسند پنهان نمی کنند که از آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین هراس دارند. این نگرانی به اساس نیست. سال 2014 بسیاری از نظامیانی که به دونبس رفته بودند در لحظه آخرین فهمیدند که به تمرین نآمدند. بسیاری از شرح نویسان به ویژه آنهایی که به معلومات فرماندهان قسمهای حربی تکیه می کنند درباره فرستادن سربازان به مرز اوکراین می نویسند نه خود اوکراین اوکراینه. همسر یکی از نظامیان روز 18 ژانویه به خبرنگار رادیوی آزادی نوشت قطار یا پایزه که شوهرش روز 7 ژانویه به آن از شهر برزی زبایکال برآمده بود به برست بلاروس رسیده است. در صفحه این سرباز در شبکه اجتماعی کانتاکت گفته می شود که از سال 2014 در ارتش کار می کند. یک کاربر تیک تاک از شهر زوینسکی ولایت امور نوشته است که پسر یگانش به سفر خدمتی به مرز روسیه می رود و در مصاحبه با رادیوی آزادی گفت کاروان نظامیان از 9 تا 11 ژانویه به سفر برآمدند و انتظار می رود تا آخر ماه به نزدیکی بریانسک برسند. خود نظامیان هم در زیر نواره که سواری قطار به طرف غرب سفر می کنند در تیک تاک به طور فعالانه شرح گذاشتند. برخی از آنها طور از معلومات صحیفه و نوشته هایشان برمی آید بریت های جنگی پوتین هستند که در سال 2014-2015 با اشتراکشان در جنگ دانباس شهرت یافتند. یکی از عنصرهای ضروری مشق های وسیع مقیاس یا جنگ در صورتی که ضرورت زیر نظارت نگاه داشتن نقطه های اهالی نشین است پلیس حربی می باشد. طور از شهرها در تیک تاک برمی آید کارمندان آنز به قطارها به سمت غرب فرستاده می شوند. زنه که قبلا در باره به سفر خدمتی رفتن شوهرش در شبکه اجتماعی شرح نوشته بود ادعا دارد که او کشور را ترک نکرده بلکه برای نمایشکاری به مرز اوکراین رفته است. ما صحیفه این زن را در کانتاکت پیدا کردیم و توسط آن صحیفه شوهرش را یافتیم. جایزه سیزن خبروسک است. تخمین کردن ممکن است که شوهرش در قسم 14 بریگاد نیروهای ویژه خدمت میکند. تحلیلگران کانفلیکت اینتلیجنس تیم همچنین توانستند در اینترنت ویدیوهای بارکنی و انتقال تجهیزات خاص نیروهای مخصوص را پیدا کنند. یک بخش نوار هنگام بارکنی تجهیزات در خبروسک و بخش دیگر در سیبر گرفته شده است. دختری از ولادیوستوک در شهرهای زیر یک نوار تیک تاک اظهار اطمینان کرده است که دوست داشتهش به تمرید نظامی نمیرود و به سال رادیو آزادی گفت جوان را به اوکراین میفرستند ولی نگفت که معلومات را از کجا گرفته است. انتقال سریع یا زود شمار زیاد نظامیان توسط راه آهن از شرق دور به بلاروس و یا به مرزهای غربی روسیه کاری آسان نیست. بعضی از شهرها بیانگر آنند که نظامیان توسط هواپیما فرستاده میشوند. رادیوی آزادی نتوانست دلیل مستقل استفاده هواپیما را برای انتقال نیروها از شرق دور به مرزهای اوکراین یا بلاروس پیدا کند. یکی از خدمتچیان حربی به پیام رادیوی آزادی پاسخ داد که بیش از یک هفته باز در قطار نظامی از شرق دور به سمت غرب سفر میکند و گفت مقصد از سفر کاری خود نمایشی است ولی در عوض آنها سر و لباس نو و افتمات کلاشنکوف مدل سال 2012 گرفتند. بنا به معلوماتی که به رادیوی آزادی و کانفلیکت اینتلیجنس تیم رسید در ماه‌های اخیر پلیس حربی دسانچان و نیروهای ویژه از شرق دور به سمت غرب انتقال داده شدند. به آنها عملیات وسیع مقیاس نظامی تصور ناپذیر است. این نیروها در سال 2014-2015 در مرحله فعالی نیروهای روسیه و اوکراین نیز اشتراک داشتند. از 10 تا 20 فوریه تمرین های مشترک روسیه و بلاروس اعلان شده است در حالی که خویشاوندان و دوستان نظامیان در بیشتر شهرها می نویسند که سفر خدمتی آنها 6 تا 9 ماه ادامه خواهد کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا میان جوانان تا 22 ساله در شهر تاشکند ازبکستان شرکت می‌ورزند. در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی فوتزال سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته‌های منتخب زنانه شروع شد. فدراسیون بین المللی جودو تقویم نو شده مسابقات سال 2022 را در سامانه خود نشر کرده است. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می کنم. ورزشکاران تاجیک در نخستین مسابقه قهرمانی بوکس آسیا میان جوانان تا 22 ساله که از 22 تا 29 ژانویه در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود شرکت می ورزند. در این مسابقه که باری اول دایر می گردد ورزشکاران ازبکستان، تایلند، ژاپن، فیلیپین، تاجیکستان، مغولستان، قرغزستان و ملایزیا از داوطلبان اساسی مدال ها محسوب می شوند. عموماً در این مسابقه قطعوی ورزشکاران 16 کشور قاره آسیا اشتراک می کنند.
زنها در 12 وزن از 48 کیلو تا بیش از 81 کیلو، مردها در 13 وزن از 48 تا بیش از 92 کیلو قوازمایی خواهند کرد. به اطلاع فدراسیون بوکسی تاجیکستان، به دسته منتخبی کشور 19 ورزشگر، 14 مرد و 5 زن داخلند. سمیا قاسموا که در سبقت زنان در وزن تا 48 کیلو رقابت خواهد کرد، ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من وقتی اپای موزونه رو در تلویزیون دیدم و با بوکس حواس پیدا کردم، ذوق پیدا کردم و خواستم که با بوکس مشق کنم. شاگرد اپای موزونه هستم.
مراسم افتتاحی نخستین مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا میان جوانان تا 22 ساله در شهر تاشکند شام جمعه 21 ژانویه برگزار شد. روز اول رقابت ها 22 ژانویه و فینال دو روز 28 و 29 ژانویه بنقشه گرفته شده است. خبر دیگر، روز 21 ژانویه در دوشنبه مسابقه قهرمانی فوتزال سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب زنانه آغاز یافت. در این مسابقه دسته های منتخب زنانه تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان شرکت دارند. مسابقه مذکور تحت سرپرستی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در مجمع اونیورسالی ورزشی دوشنبه تا روز 28 ژانویه ادامه خواهد کرد. مسابقه از روی سیستم دوری در دو دوره برگزار شده، در آن هر دسته 6 بازی انجام می‌دهد. دسته غالب از روی شماره بیشتری امتیازها معین می‌گردد. و خبری آخرین، فدراسیون بین‌المللی جودو تقویم نو شده مسابقات سال 2022 را در سامانه خود نشر کرده است. موسم نو با گرانپری جودو که از 28 تا 30 ژانویه در شهر آلمادای پرتغالیا دایر می‌گردد، آغاز می‌یابد. در این مسابقه شرکت بیش از 380 ورزشگر از 46 کشور در نظر است. تاجیکستان را در گرانپری جودو در پرتغالیا دو پهلوانی معروف تاجیک سامان محمد بیکف در وزن تا 73 کیلو و کامران شاه استوپریون در وزن تا 90 کیلو نمایندگی خواهند کرد. موسم امساله با مسابقه گرند سلیم یا تاسکلوه بزرگ که روزهای 3 و 4 دکبر در توکیو ژاپن برگزار خواهد شد به پایان می رسد.
Thank you. مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشبی ما عبدالرافی ربیزاده، ادیب و فیلمنامه نویس مشهور تاجیک است که اخیراً به سن 70 سالگی رسید.
عبدالرافی ربیزاده که همزمان با اسم شیرک اوریان معروف است، 7 نویبر سال 1951 در ناحیه باختری ولایت ختلان چشم به عالم هستی کشوده است. بعد ختم مکتب میانه، سال 1995 شعبه روزنامه‌نگاری فاکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان با نام ولادیمیر ایلیچ لنین، سال 1986 مکتب عالی سینماگران مسکو را ختم کرده است. مدت در رادیوی تاجیکستان، روزنامه کمسمول تاجیکستان و تاجیک فیلم ادای وظیفه کرده است. مؤسس و سرور محفل ادبی زرافشان بوده است که یکی از دایره های نیرومند کشور اعتراف گردیده است. شیرک اوریان که با نام و تخلص های عبدالرافی ربیف، ربیزاده، رفعی ربیزاد، درویش بختری، سعید محمد رافع و غیره ایجاد کرده است، مؤلف بیش از 120 کتاب و 43 فیلمنامه می باشد. ایجادیاتش قریب به 40 زبانی مردم دنیا ترجمه و چاپ شدند. فیلم هایش در کشورهای زیادی عالم به نمایش گذاشته، سزاوار 7 جایزه بین المللی گردیدند.
نخست از استاد پرسیدم که چی عامل سبب شد که به نوشتن شروع کنند.
من همیشه همین سوالی که شما دادید همیشه پیش روی منم هست. من هم میپرسم که چرا رو آوردم، لیکن بعد دوست سوال هرگز جواب نیافتم. یکمش که برای چی دوست میدارم و برای چی این چو میکنم، برای چی مینویسم، برای چی رو به ادبیات آوردم. شاید برای اون است که کدام چیز به وجود من روح میاد، خودم نمیدونم از کجا مرا از خوب و از خوردم میموند، از آسایشگی میموند، تا وقتی که نریزم آروم نمیگیرم. من حیرون میشم که اونم من با آرومی خودم نمیشم، نه که چرا خواننده میخونه تو از وقت آرومی میابد. یعنی گمون میکنم این مردم میگن استعداد الهام آسمان قطعه وابسته است یا یکان چیزی که در وجود من است. من خودم هنوز جواب نیافتم، لیکن میدونم که این مسئولیت خیلی گران است، ایجاد کار بودن، ایجاد کردن، نه تنها برای آرومی خود، بلکه برای آرومی مردم، برای تکون مردم. یک معجزه است که البته ایجاد با وجود میارد و الهام آسمانی با وجود میارد.
درست است استاد، ولی ببینید، نمیشود گفت که شما یک و یک باره عشق نوشتن انشا کردن در شما پیدا شد. حتما که در پی شاید مطالعات باشد یا یک امر دیگر بود که شما به نوشتن شروع کردید.
ما در ودی وقت زندگی میکردیم و پدر و مادر من مسئول بودن با نمیسوی که اینجا فرسانده که در رسیده و مادر من هم اگر زنی تاجیک بودم با اونها کار میکردن و مادر ما نه اون زبان، هرچند که زبان نمیسته، زبان نمیسته چنون میدونستن که اونها خودشون اون کسی رو نیم که میگفتن. یکی یک دیگر بود، اونها گیردی مادر من بسیار میشیشتن و وقتی نمیسته بیشتر از حدود برو آمدن، آلمان نمیموندن، یک حدود نمیموندن، پختکاری میکردن. انا همون گردی مادری من میشتم برای یک چی، برای افسانه هاشون. حتی مادرم زن افسانه، نمک افسانه خودمون نمیسو، و نمیسو زبان تاجیک علاقه بلا شروع بودن. شبها خانه ما با افسانه شونه میامدن. وقتی که ما منصیب چار میخواندم، پدرم با وده زرفشون رفتن که من درفت که اونجا یک بینوی بر اول پنجکم بینوی چار قوته سوختن نگو پیش یک قوته تو قوته و پدرم را اونجا که موندن ما هم آمدن بردن. در اونجا هم همه گذاری ما در گرد مادر هم جمع شدن. لیکن شبونه حتی بعضیش همین خمیرش گرده خونه ما می اومد.
برای شوندن افسانه.
برای اون که نیست به افسانه ایتی نشونده بود. این بود خانه سپنه هم لازم. برای وقت خانه مردم تاجیک 5-10 تا فردن داشت. می اومد همچه نان اول میکرد و رفته نان چند مال آمده گوش میکرد. آج بعد تانان چند مال بود دایده میره نان شکن مالنجا. یعنی اولین تخمه ها شاید اونجا بود. بعد من نوشتم شروع کردم با
مطبوعات. با ایوزش پول اومد که من باری اول توفلیم خریدم، کستوم برو خریدم. اون وقت همیش یک جای 30-40 سوم جا نمیشد.
و استاد اگر اشتباه نکنم در فهرست کتاب های ایجاد کرده تون یک کتابی هست با نام افسانه ها هست، اگر اشتباه نکنم.
بله اصلا همیشه بروز در مسکه کتاب رو اومد، یعنی نینیمسی لو و نیفشوی جلوکی، یعنی شده که از دور دست ها در اینجا گفته هست که مقای اینجا نیه اونو کفش کردن که امی عبدالفر بیزودک چیز دارد که از دیگر رو فرم میکنن او افسانه با زندگی امیزیش داده میتونن. یا مثلا گره ما یک کتابی دارم با نوع افسانه زندگی، فیلم دارم افسانه زندگی چیز که وای حتی در شویتسیاریا ورتیکال کینو باز می کینو فیسل ورتیکال ما خودمون شوران داریم 48 قطار 48 کشوری دنیا او جایزه گرفت و همچنین در تو فیلم است قطار 5 فیلم بهترین دنیا نشان دادن چند کینو فیسل رو اشتراک کرد. یعنی وام یعنی که از امیخته افسانه و زندگی یک چیز ساختن کار خودش زندگی اصلا گرفت بسیار گردالو در همیشه زندگی ما پخش میکند، همیشه ما زیر پرو میکند خود زندگی آدم و زندگی ما نکنه، لیکن این افسانه است. این افسانه است لیکن با افسانه های زندگی با وقتی که با افسانه آویخته میکنه با شدید تر میشه.
و استاد ببینید یک مفهومی هست نویسنده خوب، نویسنده بد، آثار بد، آثار خوب. میخواستیم نظر شما رو بدونیم که آیا ادیب خوب میتواند اثری بد نویسد یا برعکس ادیبی بد اثری خوب نویسد؟
تشکر، سوال عجیب است. گم میکنم نویسنده خوب یا نویسنده بد یا ما ایجاد کار نواسه با اون که اثری رسوم میوفرد، کنو میوفرد، میموری میوفرد یا موسیقی میوفرد، نویسنده یعنی ایجاد کاری خوب است، ایجاد کاری بد است. ایجاد کاری خوب بچه است، هر روز من اون رو در کوچه میبینم سلام علیک میکنم، او ممکن 50 تا اثر یا 10 اثر نویسه است که من رو نمیشناسم. یکی بالزاک در فرانسه است، من رو میدونم، همه در زمان شوروی 97 جلد شوب شده بود همش من خوندم. مثلا یا گریب گابریل دی مارکس 100 سال تنهایی و در کلمبیا، من رو گفت رشق نزدیکم باشد میشناسم. یعنی اثر نقص مثل همین است که او اثر مؤلفش معرفی میکند، هم ملتش معرف میکند. مثلا وقتی که عمر خیام میگویم این فقط عمر خیام نیست، او چهره فرهنگی ملت فارس تاجیک است. نویسنده خوب همون است که نه تنها خودش در کوچه شناسم، بلکه او رو از مرغب و مرغب، از شرق و غرب همه جا رو شناسند و او گوینده یا معرفگر چهره فرهنگی ملتش باشد.
استاد شما در کنار اینشای اثرهای خیلی مشهور همزمان به سینما آفری یعنی نوشتن فیلمنامه ها مشغول هستید و تا جای اطلاع داریم بیش از 40 فیلمنامه هم ایجاد کرده اید. در ادبیات روس یک ناصر خیلی مشهور هست با اسم واسیلی شوکشین که اثرهایش رو در بیشتری از کشورهای جهان میشناسند و همزمان واسیلی شوکشین کارگردان خیلی معروف هم هست و اثر کلینا کراسنا با اصطلاح روسی که خیلی مشهور شده بود خودش نویشته بود هم خودش کارگردانی کرد
و هم خودش بازی کرده بود.
بله بله خودش و نقش اساسی رو اجرا کرد.
تنش نقش دیو
بله بله و کلاودیا شوکشینا اگر اشتباه نکنم بله بله. و میخواستم بفهمم استاد سببی با سینما رو آوردن شما و فیلم نامه نویسی در چی است؟
تشکر. اول همون قسمت اول سوال تو من در اینجا شوکین وقتی گرفتین همون فیلم شما گفتید و این نینه ویشلوه که همین کتاب رو نویسه در باره من. این خودم نینه ویشلوه هم فیلم نویسه است، هم تیگر است، هم شویر است، یکی از چهرهای و زبانش هم و زبان شوکشش خیلی موننده است. ما با این یک کتاب در مسکه همیشه بروز چوب شد در باره ایجادات من نویسته است همین کرد برای که ما از جهت قسمت و هم دیگر مونندیم که گو عدیب گو سینماگر و مانند اینا. یک کتاب، یک فیلم نوشتم، اصلا درباره شهر بسیار کم نوشتم. حتی شهری اونجا می اومدن نان خیلی می خوردن، گفتی وایو یادشون در قشلاق بود. و حتی بعضی نویسنده‌های ما بودن که دهه رو با ابرزی مردم شهر رو در ابرزی منفی بیشتر میدادن، گم میکنن که اینا آدم ناخو صد قبول نمی کنن مانند اینا. لیکن در اصل نگاه کنید در اینجا هم اصلا آنهای آمدن که از همون بیشتر دهه ها، از کناره ها، از وادی ها، یعنی همه جا آدم خوب و بد دارد. مثلا باری اول من کوشش کردم در اک قشنم با نام اسپی آخرین همین رو بازگو کنم، مصفیده که شهر آمد سوخ با عربهش با اسپش، اکنون میخواند اون خانشم ویران کنن و اسپاشم با برده با کشتارخانه سپورند مانندین. و نگاه نو، نگاه دیگر بشر بود که همین اینجا هم آدمی خوب هستن، اما چه آدمی هم بد داره هم خوب داره. لیکن در صدای شرق اثر رو چوب نکردم، گفتن کما که گفتن کما که آهنگ زید شوروی دارد.
اگر اشتباه نکنم همون مردی که اسپش هست و فویتونش هم بود.
بله بله بله، با نام با نام دوستان میفر دوستان میفر.
بله بله.
بعد یک بار در نشاط مالتک بعد 100,000 نسخه چاپ شد و اینجا هم فیلم شد با نام دوستان میفروشن. و در اون سالو فیلمای شوروی خریب نمیخریدن، خصوصا فیلمای بچگان در جهان. یک بار 26 کشور جهان او فیلم خریدار کرد. یعنی من دیگر جای قفاشی نداشتم، باید خواهم نخواهم با کینو می اومدم و نمی دونستم که من در این سوهای کینو 43 فیلم نامه می افرم. از اون جمله 6 فیلم خودم تهیه‌گر بودم. لیکن از بس که تهیه‌گری وقتی بیشتر رو می کرد، من که ایجادگر هستم، بعد بیشتر با فیلم نویسی.
ولی نخواستید مثل شوکشین خودتون هم یک نقشه افرید؟
تشکر. من امین چند چکامه درخت، اصول تاقیه های ورا رود و مانند اینو، اما خودم هم معلیف بودم، هم وای بودم اون فیلم هم باید جا جایدم کتن. لیکن من ایش کردم که در اینجا بیشتر از عثمان میاد که من رو باید ریزم.
با استاد ببینید، هر یک ایجادکار بخصوص ادیب یا فیلم نامه نویس نمیتواند از مجروی زندگی جامعه بیرون باشد، از دردهای جامعه حتما که آگاهی دارد و شما هم که حتما از روندهای جامعه فعلی تاجیک آگاهی دارید. اخیرا یک حادثه شد که یک زن و شوهر رفتن و مدینه ماما جان و اگر اشتباه نکنم اونا رلاتو کوب کردن که بعدن معین شده که اون زنی دوم بوده و حالا در حالت بیهوشی یعنی کما طولی دو ماه قرار دارد. و در شبکه های اجتماعی این موضوع خیلی بحث های رو به میان آورد. و شما که یک اثر دارید در باره زنی دوم است،
متعلق دوزن
دوزنی، بله. و میخواستیم نظر شما رو بفهمیم، شما اصلا طرفدار دوزنی یا بسیار زنی در جامعه هستید یا نه؟
وقتی که ما فیلم مرد متعلق دوزن رو انشو کردیم، وقتی که فیلم گرفتیم و سه جوزه آن خاخه گرفت، لیکن گذشت کردن ممکن است یا نمی خواهی نخواهی دای ممکن یک کس خیلی تا عمر نبود بود، یک کس دوست می دارد خودش نمی دارد. یعنی زن باید بعضا همچون زن گذشت کردن شد.
خیلی تشکر استاد برای صحبت و بازم شما رو تبریک می گویم و برایتون سلامتی و کامیابی ها می خواهیم.
شکر
دانگل دارد.
همه هواداران شبکه شما شادمند، نیرومند، توانا و همیشه در پروازهای ایجادی باشن، پروازهای باطنی ایجادی باشن. اگه ایجادکار نباشن، یک وجودشون پر از پروازهای ایجادی باشن.
خیلی تشکر استاد.